از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های ارجمند برنامه از هر گل برگه، سلامای برخواسته از قلب ما را پذیرا شوین.
تمنا میبریم سلامای مهرفزای ما که انعکاس از محبت خالصانه ما نسبت به شماست، گرمای باشه برای لحظه های شما.
و در حالی که حضور هر یکتانه با برنامه خیش خیر مقدم میگیم، دریچه برنامه از هر گل برگره با عالم از شادی میگوشاییم تا باشه داشته های برنامه ما پیام از آرامش خاطر برای شما جویندگان راه راستی باشه.
و به می امیدواری می پردازیم به معرفی برنامه این نوبت خیش.
فقط به خاطر تو، داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه
و موسیقی. آفرین مرجان، خوازگارت بسیار جذاب و خوشتیپ و خوش قیافه و از همه مهمتر مویای بلند طلایی داره که تا روی شانایش ریخته. خلاصه اگه بازم نی بگویی، از روی چوکی آشپزخانه نیمخیز شدم و با خنده گفتم نی؟ بخاطر چی نی بگویم؟ مگم دیوانستم که نی بگویم؟ سارا و مینا هر کدام به هوا خیز زدند و مرا در بغل کردند و هر سه ما با هم می خندیدیم. مادر که مشغول پر کردن پیاله های چای بود، دستمال کاغذی سرخ رنگش را به طرف ما پرتاب کرد و همزمان انگشتش را به دهنش نزدیک کرد و گفت آهسته و ادامه داد و گفت خواستگارا خواد گفتند که این دختر از بس که خانه مانده بود با آمدن یک خواستگار چقدر ذوق زده شده. عرصه ما دور مادر حلقه زدیم. مینا پتنوس پیاله ها را گرفت و سارا چاینک چای را گرفت و من مادرم را در آغوش گرفتم. خانم، عجب دخترای کلان کردی که به خاطر موی خواستگار ذوق زده میشه و بله میگن. پدرم این را گفت و پیش درب آشپزخانه ایستاد و ادامه داد پس چرا معطل هستی مرجان؟ بعد از که همه تان اینجا جمع شدین. پدرم این را گفت و رفت و من هم پتنوس پیاله ها را به دست گرفتم و داخل سالون شدم. برخلاف سنتی که باعث می شود دختری که برای خواستگارش چای می ریزد دستش بلرزد، من آنقدر زیبا و جذاب بودم که با اعتماد به نفس به سراغ خواستگارم و پدر و مادرش بروم. پدر پژمان سر تکان داد. مادر او با متانت ماشالله گفت و پژمان لبخند زد تا مطمئن شوم کار تمام است و کارم تمام شد. خوارها و پدر و مادرم می دانستند که ملاک اصلی من برای ازدواج به قول پدرم موهای طلایی پژمان نیست. خانواده اصیل و فهیم پژمان، تحصیلات عالی او و شخصیت اجتماعیش آنقدر ارزشمند بود که من برخلاف بسیاری از دختران فامیل و دوستان دوره دانشگاه هم معاش خور بودن و مستأجر بودنش را نادیده بگیرم. اما صادقانه بگویم که موهای طلایی خواستگارم برایم بسیار مهم بود. نه این که فکر کنید اگر یک جوان بیکار، بی خانواده، بدون تحصیلات و بی شخصیت به خواستگاریم می آمد. فقط صرف به خاطر ای که موهای طلایی خوش شکلی دارد حاضرم نامزدش شوم. نه، دیگر تا این اندازه هم احمق نبودم، اما ملاک و شعارم این بود: من دلم می خواهد خواستگارم که از خانواده اصیل است و تحصیلات و شخصیت اجتماعی هم دارد صاحب موهای طلایی رنگ باشد. اگرچه آن روزها بسیاری از اطرافیان ما مسخره می کردند، اما وقت با پژمان ازدواج کردم دهان همگیشان بسته شد. پژمان شاید ایدئال ترین نبود، اما مرد زندگی بود. به سختی کار میکرد تا راحت زندگی کنیم. مهربان بود و به خانواده ام احترام میگذاشت. هرگز کاری نمیکرد من عصبانی شوم. اینها همه قشنگ بود، اما در همون حال وقت من موهای خوشرنگ و طلاییش را میدیدم که در خیابانها و مهمانیها توجه همه را جلب میکرد، دلم باغ باغ میشد و همیشه خوشحال بودم که فرزندهای ما چشمان آبی من و موهای طلایی شوهرم را به ارث خواهند برد. در ماهای اول ازدواج احساس می کردم به خوشبختی واقعی رسیدم و در اوج سیر می کردم. اما ناگهان از اوج قله آرزوهای قشنگ به پایین دره یأس و ناامیدی سقوط کردم. شوهرم دچار ریزش مو شد، آن هم در عرض کمتر از یک سال. هنوز 6 ماه نشده بود که موهایش نخنما شد و من یاد حرف افتادم که همیشه سارا به شوخی مطرح می کرد: می ترسم آخرشم یک شوهر کچل نصیبت شوه. و حالا همان ترس داشت واقعیت پیدا می کرد. پژمان داشت تاس می شد و کنار آمدن با این واقعیت برایم بسیار مشکل و حتی غیر ممکن به نظر می رسید. پس از چند بار که او را نزد متخصصان پوست و مو بردم، سرانجام آنچرا که چاره آخر بود برایش گفتم: پژمان، باید مو بکاری. من تحقیق کردم و فهمیدم 7-8 میلیون تومان هزینه دارد. پژمان خندید و به چشمانم خیره شد و گفت: نه که مزاق میکنی مرجان. در جوابش گفتم: نه، مزاق چی؟ باید هر قسمی که شده این مشکل را برطرف کنی. پژمان گفت: من خودم هم به این راه حل فکر کردم و اصلا هم دوست ندارم موهای خوشحالت و خوشرنگم بریزد. ولی فکرش کردی که این همه پول از کجا پیدا کنیم؟ این آغاز درگیری چند هفتهی من و پژمان بود. هر روز و هر شب بگومگو می کردیم. کم کم طوری شده بود که از رفتن با او در کوچه و خیابان و حتی محافل خانوادگی خجالت می کشیدم. من که می دیدم روز به روز موهای پژمان کمتر می شود و او بی تفاوت است، سرانجام حرف دلم را زدم و برایش گفتم: یک کلام، ختم کلام. پژمان، من نمی تانم با مردی که کچل باشد زندگی کنم. این حرف آخر من است. پژمان مات و مبهوت نگاهم کرد، اما چند روز بعد آن فاجعه برایم رخ داد. جراحی زیبایی بینیم که 8 ماه قبل، یعنی 2 ماه قبل از ازدواج، آن را به دست یک جراح ناقابل سپرده بودم، پس زد. یعنی بینیم پس از چند روز متورم شد و انحراف پیدا کرد و ناگهان تبدیل شدم به یک زن زشت، تا آنجا که حتی اعضای خانواده‌ام یا نگاهم نمی‌کردند و یا از روی ترحم برایم دلسوزی می‌کردند. کاملا منزوی شده بودم و حتی از دیدن خودم در آینه متنفر بودم. در همین زمان بود که دوران شرمندگی‌ام آغاز شد. پجمان که داشت خودش را برای جدایی از من آماده می کرد، وقت وضعیتم را آنگونه دید و مخصوصاً انزوا و افسردگیم را مشاهده کرد، همه چیز را از یاد برد. احضاریه دادگاه و روز طلاق و حتی بی معرفتی و بی تربیگی مرا فراموش کرد. شوهرم می دید که من دارم ذره ذره آب می شوم. همزمان دو تا کار انجام داد. ابتدا مراجعات پی در پی و مکررش به متخصص جراحی بینی و از آن مهمتر همگام شدنش با من در همه اماکنی که مجبور بودم بروم. در خیابان با مهربانی کنارم راه می رفت و می گفت و می خندید و در مهمانی های خانوادگی نیست که به زور مرا می برد تا از انزوا خارج شوم، همیشه کنارم می نشست و دست در دستم می گذاشت. فقط خدا می داند آن روزها چی زجری از رفتار عاشقانه پژمان می کشیدم. تا بالاخره پس از ماها دوندگی و مراجعه به دکتران زیبایی، سرانجام بهترین متخصص زیبایی را پیدا کرد و مرا این بار عاقلانه به اتاق جراحی فرستاد. دو ماه بعد وقتی به طور کامل مشخص شد که این بار جراحیم نتیجه بخش بوده، در حالی که دیگر حتی همان پراید مدل پایین را هم نداشتیم، هر دوی ما زیر باران قدم می زدیم که برای اولین بار پس از پایان آن ماجراها پرسیدم: پژمان، تو چرا عین رفتار را با من نکردی؟ چرا از من متنفر نشدی؟ چرا حتی موترت را فروختی و تداوی بینیم را کردی؟ پژمان لبخندی زد و گفت: نمی دانم. شاید به این خاطر که من عاشق خودت بودم، نه عاشق بینیت و حتی زیباییت.
آهنگ بسیار خوبی بود. امید که دوستای شنونده ما از شنیدن این آهنگ خوششان آمده باشه.
بله، من مطمئن هستم که شنوندای عزیز ما از این سرود خوششان آمده.
بله، خب شنونده های نهایت ارجمند، حال شما عزیزاره با شنیدن مزمور فرا میخوانیم که به شکل شعر سرایده شده و توسط شاعر گرانمایه قراچداغی ترجمه شده و عنوانش از مزمور 13
مزمور 13 خدایا تا به کی گردم فراموش، نمی گردم من از ذکری تو خاموش، که تا کی روی خود از من بپوشی، که در کوی تو دارم من خروشی. چرا من مشورت با خود نمایم، کز آن اندر دل خود غم فزایم، که تا کی دشمنم گردد سرفراز، نماید دشمنی را باز آغاز. نظر کن ای خدا کن مستجابم، مبادا که بخواب مرگ خوابم. تو چشمان مرا بنمای روشن، پریشانم مکن در پیش دشمن، که دشمن زین پریشانی شود شاد، که پندارد بود غالب زبونیاد. توکل می کنم بر رحمت تو، توکل می کنم بر رحمت تو، نمی خواهم بغیر از نعمت تو. همی خوانم سرود بهر خداوند، همی خوانم سرود بهر خداوند، که احسانش ندارد هیچ مانند.
خب شنونده های عزیز و مهربان، شما برنامه از هر گل برگره میشنوین. اگر میخواین مطالبتان بر ما ارسال کنین، شما میتونین هم از طریق پست بر ما روان کنین و هم از طریق ایمیل. آدرس پستی ما رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان.
بله، و ایمیل آدرس ما از roshan@afghanradio.org.
همچنان شما میتونین که از طریق تلفن همراه ما با تماس شوین و مطلب یا شهادت و شعرتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه بر شما میگنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
بله، وقت بر ما زنگ میزنین، بگوین که مطلب دارم برای برنامه از هر گل برگه.
خب دوستای گرامی، حال بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله آقای شاید.
دوستای گرامی، در برنامه قبلی خود گفتیم که انجام اعمال نیک و شایسته هیچ وقت باعث از این نمیشه که ما نجات به دست بیاریم، به خاطر که انجام کارهای خوب و نیکو زیادتر جنبه بیرونی داره و مربوط به ظاهر انسان میشه. پس حال سوال که مطرح میشه و ما باید به او پاسخ بگوییم ای است که توبه چیست و چی رابطه با ایمان و کارهای خوب و نیکو داره. بساس پیشگویای پیامبران که بیش از 700 سال پیش از میلاد در مورد یحیای تمیدهنده نبوت کرده بودند که او پیشرو عیسی مسیح خواهد بود و مردم به توبه و پرهیزگاری دعوت میکنه. چقدر شیرین است که ما عملی شدن این پیشگویا را در انجیل شریف میبینیم. بین که امی موضوع را در انجیل لوقا ببینیم که چی میگه. او یعنی یحیای تمیدهنده به تمام ناحیه اطراف دریای اردن میرفت و اعلام میکرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند و بعدن به ادامه میخوانیم که میگه مردم زیادی بیرون میامدن تا از دست یحیای تعمید بگیرند. او به ایشان میگفت ای مارها، چی کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگوید که ما پدر مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بیافریند.
بله، با اتکا به آیات ذکر شده می بینیم که یحیی به یهودیا خاطر نشان کرد که توبه اونا باید از طریق زندگیشان نمایان شود. با بیان دیگه زندگی اونا باید منعکس کننده توبهشان باشه. آل سوال مطرح میشه که توبه چیست؟ برای که به این سوال جواب داده باشیم باید یادآور شویم که توبه تنها و صرف احساس پشیمانی به خاطر گناه نیست. در واقع نوع تأسف وجود داره که نه فقط منجر به توبه نمیشه بلکه انسان به صوب هلاکت میکشانه. یهودای اسخریوتی که به مسیح خیانت کرد نمونه چنین تأسف است. وقتی او دید که عیسی محکوم شده پشیمان شد، اما توبه نکرد و به عمی دلیل نیز علاق گردید. پشیمانی یهودا به توبه منجر نشد بلکه باعث گردید که او بر اثر تأسف خودکشی کنه. در سال دوم قرنتیان فصل هفتم در آیه دهم اطور می خوانیم زیرا غمی که بر اساس اراده خداست باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد، اما غم دنیاوی باعث مرگ می شود.
بله، می بینیم که توبه با احساس پشیمانی برای گناه تفاوت زیاده داره. توبه تغییر است در فکر شخص در مورد گناه، به طور که این تغییر فکر باعث تغییر عمل شخص شود. پولس به مسیحان تسالونیکی نوشت که اونا بتا را ترک کرده و به سوی خدا بازگشت نمودند. این مطلب مفهوم توبه را به خوبی نشان میده، چون وقت اونا به سوی خدا بازگشت نمودند بتا را ترک کردند. وقتی ما به طرف خدا پس میاییم به گناه پشت میکنیم، یعنی از گناه روی خدا دور میتیم و به طرف خدا روی میآوریم. وقتی که به خدا روی آوردیم پشت ما به طرف گناه میشه و ما دیگه با گناه سر و کار نداریم. فکر میکنم که این تعریف بسیار خوبی برای توبه است. پس توبه روگشتاندن از گناه است. البته نه به این معنا که شخص دیگه مرتکب گناه نمیشه، بلکه به این معنا است که نظر شخص نسبت به گناه عوض میشه. دید او نسبت به گناه تبدیل میشه. ایمان واقعی باید همراه توبه واقعی باشه. در غیر او شخص نمیتونه نجات تجربه کنه و راهی آسمان شود. کسی که واقعا توبه میکنه و ایمان میاره نجات مییابه، یعنی نجات پیدا میکنه و اعمال نیکوی چنین شخص بیان کننده نجات او است. مرو جان، اگر شما موافق باشین من میخوایم که توبه را با مثال از کتاب مقدس تشریح کنم.
من فکر میکنم بسیار خوب میشه، بفرمایین.
خب، به اساس انجیل لوقا بعد از اینکه یحیی درباره توبه موعظه کرد، مردم از او پرسان کردند که پس تکلیف ما چیست؟ یحیی برشان گفت آن کسی که دو پیران داره باید یکی از اونا را به کسی که ندارد بده و هر کی خوراک داره باید همچنین همی کار کنه. باجگیرها هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند ای استاد ما چی کنیم؟ به ایشان گفت بیش از آن چی مقرر شده مطالبه نکنین. سپاهیان هم پرسیدند ما چی کنیم؟ با اونا گفت از کسی به زور پول نگیرین، و تهمت ناروا نزنین و به حقوق خود قانی باشین. خب اگر توجه کرده باشین، یحیی سه چیز بسیار مهمه برای سپاهیان و سربازا گفت. از کسی پول نگیرین، یعنی سر کسی ظلم نکنین. دوم گفت که سر کسی تهمت نزنین. واسیم با معاشی که به شما داده میشه قناعت کنین، یعنی در جستجوی مزایای اضافی برای خود نباشین. گپای یحیی نه تنها در مورد سربازا و سپاهیان، بلکه در مورد همه ما صدق میکنه.
بله، پس میبینیم شخصی که میخواید توبه کنه باید فکر و ذهن و نظرش درباره گناه عوض شود و در عمل به گناه پشت کنه. یحیی در پاسخ به سوال کسایی که میخواستن تکلیف خدا بفهمند بسیار واضح و روشن بیان نمود که باید از خودخواهی دست بکشن و احتیاجات امنه و خدا رفع کنن. یحیی باجگیرا یا مامورای مالیات هم متوجه ساخت که باید از فریبکاری و نادرستی دست بکشن و با درستکاری و صداقت کار خود انجام بدن. به این ترتیب واضح است که توبه باید باعث تغییر عمل، گفتار و کردار و روش زندگی شخص شود.
پس میبینیم که توبه با عمل باعث نجات میشه، نه عمل نیک. خب دوستای مهربان، با امید ای که از ته دل توبه کنیم و از اعمال زشت گذشته خود رویگردان شویم، برنامه این نوبت خود به پایان میبریم.
تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما عزیزا خواهیم بود، تمام شما دوستای گرامی را به خدای مهربان میسپاریم.
مسیح زنده است، سنگ غم داد زد، مسیح زنده است، هاللویا مسیح زنده است، هاللویا مسیح زنده است، فرشته ها گفتند مسیح زنده است، یارانش دیدند مسیح زنده است، هاللویا مسیح زنده است، هاللویا مسیح زنده است، ما هم میدانیم مسیح زنده است، به همه میگوییم مسیح زنده است، هاللویا مسیح زنده است، هاللویا مسیح زنده است، هاللویا مسیح زنده است.